You want to do a sound check? You can hear me? Okay. پنجشنبه ها چی کار میکنی؟
فکرشو کن منو تو با هم پنجشنبه تو مهمونی
پنجشنبه؟
من با کت شلوار مشکی تو با موهای زیتونی
اوکی
من یه جنتلمن شیک و تو هم که ناز و شیطونی
او مای گاد
میگی چشماتو ببند و من چشامو میبندم و چند میکنی در میری
I know
اینجا ایستگاه پنجشنبه است
فرشید جان لطفا یه فکری با حال ما خواننده‌های آماتور بکن که هیچ رسانه‌ای نداریم یه بخشی مثلا تو برنامه‌ت بذار به اسم چالش خوانندگی مطمئنا جای دوری نمیره و ثوابم داره خلاصه این که ما رو دریاب فرشید جان دمت گرم
بله اینو دیگه بعد با سعید صحبت کنیم سعید جان چالش خوانندگی بذار
چالش خوانندگی ایده بعدی هم
گویندگی البته من نمیدونم همین یه دونه رو ما بتونیم بزرگش کنیم الان زایدیم همین جوری گرفتاریم الان نمیدونم حالا خوانندگی چه جوری میشه ولی
خوبیش اینه که تو چالش خوانندگی دیگه مشکل تلفظ نداریم
آره میزنین زیر حالا شما که این گفتی یه دهن میخوندی دیگه یه دهن میخوندی ببینیم چه جوریه حالا ما صحبت میکنیم اینجا جلسه میذاریم با سعید با شهرام با جلال ببینیم چالش خوانندگی به چه درد میخوره
حالا صحبت از چالش شد یه
آره خیلی کوتاه
مروری بکنیم دوستان عزیزی که میخوان در چالش گویندگی ایستگاه پنجشنبه شرکت بکنن یه ایمیل خالی به آدرس ایمیل برنامه istgah5@radiofarda.com بفرستید تا متن چالش گویندگی هفته آینده براتون ارسال بشه
بله متن چالش گویندگی هفته آینده حتما متن نیست برای معرفی یک دیجی یا آهنگساز غربی که این بخش به عهده شماست و با صدای شما در این برنامه پخش میشه پیش یه فیلمی توی فضای مجازی منتشر شد و دست به دست میگشت که مربوط بود به دوربین مدار بسته یه پمپ بنزین و چیزی که تو تصویر میدیدیم این بود که یه خودرو برای بنزین زدن توی پمپ بنزین توقف میکنه و همون لحظه همزمان دو تا خودروی پلیس راهور یا همون گشت کنترل ترافیک از جلو و عقب میان تو پمپ بنزین راهشو میبندن بعدش هم تو این فیلم دیدیم که ماموران شجاع پلیس راهور از ماشیناشون پیاده میشن و به جای اینکه مدارک بخوان یا از راننده بخوان از ماشینش پیاده بشه میرن راننده رو از تو ماشین به زور با یه وضع ناجوری میکشن بیرون و میارنش و شروع میکنن پرتش میکنن این طرف اون طرف و کتک زدن و یعنی جوری طرف و چپ و راست میکنن میکوبنش به ماشین طرف رو پاهاش نمیتونسته وایسه یعنی شما پلیس راهور نگو بگو پلیس چک و لگدور این ویدیو خب خیلی سر صدا کرد تو فضای مجازی و کار به جایی رسید که سردار مهری رئیس پلیس راهور اومد و توی برنامه تلویزیونی اعلام کرد که راننده خودرو مست بوده و خب اینجا خب من و شما مخاطب رو در برابر این سوال قرار میده که اوکی راننده مست بوده مأمورین راهور که مست نبودن که رفتار غیر عادی که ما دیدیم مربوط به برخورد پلیس راهور بود نه راننده بالا راننده بدبخت کاری نه اصلا نمیتونست نفس بکشه فقط دید که همینجوری 3-4 نفر ریختن سرشو دارن میزننش. البته خوشبختانه ایشون به عنوان فرمانده پلیس راهور قول دادن که با مأمورین خاطی برخورد بشه. حالا دیگه نمیدونیم همینجوری فقط تو تلویزیون اومدن گفتن که گفته باشن یا واقعا برخورد شده یا میشه. به هر حال هرچی بود سرتای ماجرا هم اومد. ما فقط خواهشمون از پلیس محترم راهنمای رانندگی اینه که موقع گزینش و استخدام افراد این جور آدمایی که آقا اعصاب مصاب ندارن ماشاءالله دست بزنم دارن بفرستن یه جایی مثل یگان ویژه، پلیس آگاهی، فلان، اونجاها هر چی دلشون خواست میتونن معترضین یا مظنونین رو بزنن، چک و لگدی کنن و اینا، کسی نتونه بهشون ایراد بگیره. حالا مثلا دیگه اونجا هم نباید بزنن. حالا مثلا میگیم ولی دیگه آقا پلیس راهنمای رانندگی، آخه برای پلیس راهنمای رانندگی هم شما دوستانی استفاده کنید مقدار نرمال تر باشن، آدم تر باشن، با هر تخلفی جلوی خون جلوی چشاشونو نگیره، رانندهای متخلف و چپ و راست نکنن آخه. بله چه وضعی آخه، زدین ناکار کردین طرفو. خیلی متشکرم، تشکر میکنم دیگه، دیگه چی همین دیگه، عرض دیگه ای نداریم، مرسی.
شفه آسفالت صافه ولی ترک داره، مثل دل منه که قما رو یدک داره، اینجا قوانینی داره که بی تب سرست، نگاه ها شلیک میشه بهت از غرست، ممکنه آرزوهات توی حباب بمونن تا وقتی سنگ قبرتو با گلاب بشورن، اینجا غریب نوازن به طرز فجی، اگه تک به پری میگیرت ترس عجیبی، مهمترین چیزی اینه تو باید زنده بمونی، ولی ما اون گوشه باسادیم و تشنه بخون، سعی کن سرت پایین باشه راه و صاف بری، چون داشت خوره پشت سرت منتظر گاه، بزا قلم به چرخه بخونه هنجره، خیابون مثل یه خونه بدون پنجره، وقتی وارد شدی نگاهی به بیرون نداری، پس یاد بگیر که بمونه سنگ دله،
داره بازم میگذره همه لحظه های من توی خیابون، اگه مثل مایی از جنس مایی پس بیاد توش، همین بوده قبلا همین نمیمونه تا بعد، زندگی یعنی بمونیم تا بمیریم ما توی خیابون،
میدونی تعبیر میشه اینجا تفریح به چی، این که برده قمار رو به طرف تبریک بگی، واسه پول تب داری ولی کودوای تبت، فقط حال میدی بیرون کمی دوللای لبت، که بی خیال باشی زمان بگذره بیشتر، اوج خندت میشه یک ذره نیشخند، یه ها یکی میاد میگه خنجر پشتمه، رو صورتش جای پنجن گشتمه، همه چی میریزه به هم رسمش اینه، بی توجه به این که یارو دستش چیه، اگه به ماها بندازن یه نظر همه میبینن، تو جمعمون هر روز یه نفر کمه، این هست و رسم پست نسل منه، نگو بس کن رسم و هست خود دست به غمه، باز منو میبینی و میگی چه بیرحمی تو، تا نباشی تو جمع ما نمیفهمی خود،
داره بازم میگذره همه لحظه های من توی خیابون، اگه مثل مایی از جنس مایی پس بیاد توش، همین بوده قبلا همین نمیمونه تا بعد، زندگی یعنی بمونیم تا بمیریم ما توی خیابون،
بخوشه به قدم زدن زیر نم نم بارون، شاید بتونه بشوره یکم از دغدغه هامون، چون که زندگی نه به باره نه به داره، وقتی که دور و وره نه حساره نه صدای فردی که بگه برو جلو و پشت واسادم، پس زنده میمونم اگه خوش شانس باشم، تا چش زدیم ما دیدیم که حبل شدیم، جای ننه بابا آسفالت رو بغل کنی، من بچه خیابونا نیستم ولی خیابونا بچه منو نیست، کمترین احتمال که من بچم رو ترک کنم، تو اشتباهی هر شب رو سر کنم، به همین رسم آشنا با سنت قدیم، که خیابون داره رو قلم قدرت عجیب، عادت میکنی وقتی که هر شب توش فا بذاری، اسم ماها تا ابد میمونه روش یادگاری،
داره بازم میگذره همه لحظه های من توی خیابون، اگه مثل مایی از جنس مایی پس بیاد توش، همین بوده قبلا همین نمیمونه تا ابد، زندگی یعنی بمونیم تا بمیریم ما توی خیابون،
داره بازم میگذره همه لحظه های من توی خیابون،
اگه مثل مایی از جنس مایی پس بیاد توش، همین بوده قبلا همین نمیمونه تا ابد، زندگی یعنی بمونیم تا بمیریم ما.
به نظر من مشکل از هم مردم هست هم مسئولین، ولی خب مسئولین یه مقدار بیشتر، چون که اونها هستن که باید فرهنگ سازی کنن که مردم کمتر از وسیله نقلیه شخصیشون استفاده کنن، و دوم که امکانات کمه. خب حالا همین جوریش که مردم از وسیله‌های عمومی استفاده نمی کنن، مترو داره همین جوری خودش خود به خود داره میترکه، دیگه چه برسه که همه هم بخوان رعایت کنن و استفاده کنن.
بله، خیلی ممنون از اینکه تماس گرفتید و سوال برنامه رو جواب دادید. ازتون پرسیده بودیم با توجه به اینکه خیلی از شهرهای بزرگ الان خیلی آلوده است، کی رو مقصر میدونید برای این آلودگی، مردم رو یا مسئولین رو؟ بله، اما دوشنبه هفته‌ای که گذشت روز تولد یانی، نوازنده پیانو و آهنگساز یونانی بود. توی ایران هم خیلی‌ها به یانی علاقمندن و یه زمانی اصلا یانی گوش دادن یکی از سرگرمی‌های خیلی از ما ایرانی‌ها بود. الان هم احتمالاً کم نیستن کسایی که به خاطر کارهای خیلی خوبشون ایشون رو دنبال می‌کنن و گوش میدن کارشون رو. ما هم به همین دلایل تصمیم گرفتیم یکی از کارهای این هنرمند رو براتون پخش کنیم. اما قبلش برای اونایی که احتمالاً یانی رو نمی‌شناسن یه توضیح خیلی کوتاه در مورد این موزیسین میدم. اسم واقعی و غیر هنری جناب یانی یانیس کرایسومالیس هستش و ایشون الان 61 سالشونه. میگن تو کارهایی که ساخته یه تلفیقی از موسیقی جاز، سافت راک و ورلد میوزیک رو میشه پیدا کرد. بعضی از مجله‌های تخصصی موسیقی هم سبک کار ایشون رو نیو ایج میدونن. آقای یانی به بناهای بزرگ تاریخی علاقه خاصی داره، چون توی خیلی از کنسرت‌هاش رو در حقیقت توی این بناها اجرا کرده. جایی مثل آکروپولیس، تاج محل، شهر ممنوعه چین و اهرام مصر. میشه گفت بیشتر معروفیت بین المللیش رو به خاطر همین اجراها به دست آورده. احتمالاً اگر مملکت ما هم به این وضعیتی که الان توش هست دوچار نشده بود، تخت جمشید هم میتونست یکی از جاهایی باشه که یانی توش کنسرت اجرا میکرد، ولی خب نشده دیگه این قضیه. تا دیر نشده بیاید تو عالم رویا و فانتزی فرو نریم و با این نکته خوشحال باشیم که اولین و یکی از بزرگترین اجراهای آقای یانی تو سال 1993 توی آکروپولیس یونان در حالی برگزار شد که تنظیم قطعاتش برای ارکستر رو موزیسین بزرگ ایرانی یعنی شهرداد روحانی انجام داده بود و ارکستر رو همیشون رهبری کرده بودن. پس ما هم دلمون رو به همین خوش میکنیم و با هم قسمتی از کار رین میکر رو گوش میکنیم از ساخته های یانی.
شنونده برنامه ایستگاه پنجشنبه هستید، از رادیو فردا با شما هستیم تا ساعت 7 عصر. اونهایی که پیگیر خبرهای خارجی و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بودن حتما میدونن که آقای ترامپ هفته گذشته به عنوان رئیس جمهور آینده آمریکا انتخاب شد. ماشاءالله پس لرزه های انتخابات آمریکا هم همچنان ادامه داره و این هفته تقریبا هر روز توی شهرهای مختلف آمریکا ملت ریختن تو خیابون و علیه آقای ترامپ و سیاستاش تظاهرات کردن و این وسط گاهی پلیس هم مجبور به مداخله شده. البته خب نگران نباشین، کلا سیستم مداخله پلیس و آمریکا و برخورد با معترضین با ایران فرق داره، یعنی کلاشنیکوف و اینجور چیزا نمیارن برای کنترل تجمعات. از اون طرف آقای ترامپ هم چند روز پیش برای بار اول قدم رنجی کردن به کاخ سفید تا پرزیدنت اوباما دوتایی بشینن سنگاشون رو با بکنن، مقدمات انتقال قدرت از این پرزیدنت به اون پرزیدنت فراهم بشه. خدای خیلی هم بنده خدا معقول و همچین متین و مؤدب برخورد کرد و گفت ملاقاتش با اوباما باعث افتخارش بوده. اما این وسط جو بایدن معاون اوباما حسابی خبرساز شد تو این دیدار. وسط سخنرانی اوباما وقتی رسید به این رسید که ترامپ قرار رئیس جمهور بعدی آمریکا باشه، جناب بایدن یه صلیبی کشیدن و به هر حال این صلیب کشیدن آمریکایی هم که میدونین دیگه، یعنی مایه فاتحمت صلوات تو هم مایه‌ای که خودمون میگیم. خلاصه همین کارش باعث شد سوژه کلی جوک و مطلب بامزه توییتری بشه و یعنی اصلا توی توییتر یه ژانر جدید درست شد به نام اوباما بایدن میمز که دیالوگای بامزه و خیالی برای جو بایدن و آقای اوباما مینوشتن که توی همه اونا باید در حال مثلا بایدن در حال هرس خوردن یا مثلا تو فکر انتقام گیری از ترامپ بود، اوباما هم سعی میکرد قضیه رو جمع کنه و معاون اولش آروم کنه. حالا یه دونه از این شوخی‌ها رو من میگم. یکیش اینجوری بود که جو بایدن از اوباما میپرسه اگه توی اتاق با استالین و هیتلر و ترامپ بودی یه اسلحه داشتی که فقط دوتا گلوله داشت چیکار میکردی؟ اوباما هم جواب میده بیخیال بایدن کوتا بیا. بایدن هم خودش بلافاصله جواب معما رو میده و میگه دوبار به ترامپ شلیک میکرد. خلاصه خلاقیت برای خلق ژانر شوخی‌های جدید تو این فضای مجازی موج میزنه دیگه. تا اینجا رو داشته باشیم، تا بعدش میریم سراغ کیوان به زودی و ایستگاه بین الملل و ناگفته های بیشتر از انتخابات جنجالی هفته پیش رو از زبون کیوان میشنویم.
داریم که خانم کلینتون تو دفتر خاطراتش می نویسه حوالی ساعت 4:30 صبح بود، بعد از نماز صبح کمی چشام رو بستم و ناگهان خوابم برد. چشامو که باز کردم دیدم ترامپ ریاست جمهوری رو برده. شب بخیر هیلاری.
بله برام این خوابای بی موقع ببین چه جوری مسیر تاریخ رو عوض میکنن. شب بخیر. البته شب بخیرش از طرف ما نیست، آقای کلینتون بهشون شب بخیر گفتن. بریم سراغ کیوان دیگه، چرا نمیریم؟ کیوان حسینی سلام.
سلام بر تو فرشید عزیز و همه شنونده های برنامه ایستگاه پنجشنبه.
خب از اون هفته به این هفته چه خبر؟
اوضاع یه خورده آروم‌تر شد از اون حالات هیجان انگیز و هیجان زده‌ای که داشت انتخابات آمریکا گذشت، اما خب اعتراض‌های خیابانی همچنان ادامه داره که دور از انتظار بود و
خس و خاشاک هستن دیگه.
کمابیش عده‌ای از به ویژه جوان‌ها حتی در مقطع دبیرستان هم دارن در شهرهای بزرگ کماکان اعتراض می‌کنن، اعتراضایی که حالا هرچند یه خورده داره کم تعدادتر میشه. اما مهمترین موضوعی که هولوش مسئله دولت آمریکا داره دنبال میشه کابینه هست که قرار شکل بگیره و اینکه چه کسانی عضو این کابینه باشن. یعنی الان آقای ترامپ توی برج خودش در شهر نیویورک نشسته، برج ترامپ، و رفت آمد زیاده و رایزنی برای اینکه کی کدوم پستو بگیره.
بعد آقای ترامپ کلن یه چیزی شنیدم که گفته حقوق رئیس جمهوری ریاست جمهوری نمیگیره. آره
میگه یه دلار میخواد بگیره. آره مثلا حقوقش 450,000 دلار. نه این تایید نشد البته. آه. ولی این خبر پیچید که گفته که
دیگه نمیخواد دیگه خودش با هواپیمای ترامپ به اون گندگی رو هواپیما خودش با هواپیمای شخصی میره برج داره. آقا
اتفاقا صحبت شد که نمیتونه از هواپیمای شخصیش هم استفاده کنه.
ولی استفاده کرد که
نه، وقتی رئیس جمهور بشه باید حتما از اون ایرفورس وان استفاده کنه بابت اون تکنولوژی ارتباطی مخصوصی که اون تو هست.
و
آره دیگه رو هوا هم باید بتونه که مثلا نمیدونم این کد بمب هسته‌ای یا یه داستانی داره دیگه است. باید از اون هواپیما استفاده کنه، ولی خب الان هواپیمای خودش میخواد ببره با خودش واشنگتن.
الان چه کسانی الان اولوش کیاس حرف سر کی برای وزیر امور خارجه که خیلی مهم
آره مهمترین پستی که الان دقیقاً بعد از رئیس جمهور باید تکلیفش روشن بشه وزیر خارجه است. قبل از اون رئیس دفتر خودش انتخاب کرد که رئیس کمیته ملی جمهوری خواه انتخاب کرد که یک آدم سیاستمدار قدیمی واشنگتنی بود با یک روزنامه‌نگار خیلی خبرسازم به عنوان رئیس استراتژی کاخ سفید انتخاب کرد. این دوتا انتخابا که بگذریم ازش، الان دعوا سر وزیر خارجه است که فکر می‌کنم گروه زیادی از ایرانی‌ها و خیلی از کسایی که بیرون آمریکا دارن مسئله رو دنبال می‌کنن براشون مهم و جالب باشه، چون که اون کسی که در نهایت یک کسی توی ایران، تو اروپا، تو استرالیا و کانادا باهاش خیلی روبرو خواهند بود اون وزیر خارجه است و درسته. تصوراتی که داره اسمای مختلفی مطرح شده دیگه.
هنوز مشخص نیست و
نفر اول بر اساس آنچه که مثلا اسوسییتد پرس و رویترز و واشنگتن پست و نیویورک تایمز نوشتن مهمترین گزینه الان رودی جولیانیه.
میتونی یه خورده برام بگی که این آدم کیه و
بله مهمترین ویژگی آقای جولیانی برای
اگه بشه چه اتفاقی میفته، یعنی حداقل در رابطه با ایران؟
بله بله آره اتفاقا اینجوری راحت تره جواب دادنش، به خاطر اینکه چیزی که از آقای جولیانی میدونیم اینه که ایشون خیلی نزدیک هست به سازمان مجاهدین خلق، بارها توی گرد همایی های سازمان مجاهدین خلق حضور داشته و به طور رسمی برای این سازمان رایزنی میکرد و لابی میکرد به اصطلاح، در زمانی که این سازمان به عنوان گروه تروریستی شناخته میشد در ایالات متحده آمریکا، جز کسانی بود که مصر بود که هرچه سریعتر سازمان این سازمان مجاهدین خلق از فهرست گروه های تروریستی خارج بشه. حتی این مسئله هم مطرح شد در دوره وزارت خارجه خانم کلینتون که بابت پول هایی که ایشون از سازمان مجاهدین خلق گرفته، چه بسا به دلیل اینکه این سازمان اون موقع در فهرست گروه‌های تروریستی بوده، قوانین دولت فدرال آمریکا رو زیر پا گذاشته باشه.
از برجام هم برامون بگو که چه جوری میشه الان وضعیت برجام چطور. آقای اوباما اومد یه صحبتایی کرد، آیا آقای ترامپ یا حالا وزیر امور خارجه‌اش خود آقای ترامپ کاری میتونه بکنه که برجام حالا به قول خودشون به قول بعضی پاره کنه؟ یا
برجام که نمیتونه پاره کنه، ولی اگر خب زیر پا بذاره تعهدات آمریکا رو، عجیب نیستش که از طرف ایران اعتراض جدی صورت بگیره. و همونطور که قبلا هم آیت الله خامنه ای گفته، کسی گفت برجام تو واشنگتن پاره کنه ما تو تهران آتیشش میزنیم، فکر میکنم اشاره‌ای باشه به این موضوع که مثلا فرض کن الان یه دفعه تحریم‌های تازه علیه ایران تصویب بشه، یه جوری آمریکا یه سری تعهداتی که تو برجام داشته رو زیر پا بذاره، این مشروعیت رو میده به دولت ایران که برجام کلا برچینه.
درسته.
و قطعا نقش اروپا هم در مقطع خیلی مهم خواهد بود. مهمترین مسئله‌ای که تحلیلگرا سر داستان برجام با آقای ترامپ باش گیرند، این غیر قابل پیش بینی بودن آقای ترامپه.
درسته.
الان 6 تا اسم مطرحه برای وزیر خارجه، 3 تا از اینا رودی جولیانی و آقای نیوت گینگریچ و جان بولتون، 3 تاشون رسما با برجام مخالفت کردن خیلی شدید، ولی اسمای دیگه ای مطرحه که اعتقاد دارن که نه اتفاقا برعکس، باید ادامه داد برجام رو و باید با شدت بیشتری اجرا کرد، که اتفاقا یکیشون آقای زلمای خلیلزاده که ایشون افغان تبار، اصلا فارسی میتونه حرف بزنه، سفیر آمریکا در عراق و افغانستان بوده، سفیر آمریکا در سازمان ملل بوده، همون موقع هم با مقام‌های ایرانی ارتباط داشته، با آقای ظریف کلی ارتباط داشته، ایشون نامه‌نگاری داشته با قاسم سلیمانی اون موقعی که تو بغداد بوده. و خب این اسم مطرحه برای وزیر خارجه. فرض کن مثلا اگه آقای خلیلزاد بشه، آقای خلیلزاد جزء اوناست که بیشتر اعتقاد داره که باید برجام با دقت اجرا بشه و این داستان ادامه پیدا بکنه.
یعنی به نفع ایران خواهد بود.
حالا در واقع به نفع
برجام خواهد بود.
دقیقاً به نفع این توافق خواهد بود 100% کاملا.
یه چیزی، یه سوالی میخوام بکنم که من از هم سوالی شاید میلیون دلاری نمیدونم، شاید هم نه. یه شایعاتی من فقط در حد شایعه و شنیدن، آیا اصلا این امکان وجود دارد که آقای ترامپ به ریاست جمهوری نرسه؟
از چه نظر؟ یعنی قانونی؟
یعنی یک در کنگره یا اطرافیان کاری بکنن که آقای ترامپ رئیس جمهور نشه؟
ببین
یعنی بعد از اینکه انتخاب شده، آیا اصلا در قانون آمریکا اصلا هم چیزی هست که بشه کاری کرد که آقای ترامپ رئیس جمهور نشه؟
نه نمیشه. به خاطر اینکه آره بحث همون آرای الکترال مطرح بود، بله. اینکه اینا برن دقیقا اونجا و رأی ندن با آقای ترامپ، ولی واقعیت قضیه این هستش که اینطوری هم نیستش که اینا نتونن رأی بدن. یعنی یه تعداد زیادی هم از ایالت‌ها اساسا قانونا باید به همون کسی رأی بدند که مردم اون ایالت بهش رأی دادند. تعدادی از ایالت‌ها هستن که این قانون رو ندارن. راستش رو بگم من نشستم نگاه کنم ببینم تو اون ایالت‌ها تعدادشون آیا کم از این 290 تا رأی الکترال آقای ترامپ کمتر میشه یا نه. ولی نکته مهمی که اینجا وجود داره و باید بهش دقت کرد اینه که ما داریم در مورد یک جمهوری با 240 سال سابقه صحبت می‌کنیم و اتفاقی در 240 سال گذشته نیفتاده نیفتادنیه. یعنی این سنت قدیمی یه فرهنگ سیاسی به وجود میاره و این فرهنگ سیاسی تغییرش تقریبا غیر ممکنه. رئیس جمهور نشدن آقای ترامپ من میتونم بگم احتمالش 0%.
این جوکایی که در اومده بود چی بود داستانش برای جو بایدن و آقای اوباما، که حتی بر بچه‌ها توی توییتر گفتون از این جوکای بایدن و اوباما واسه جهانگیری روحانی بسازی.
جو بایدن عزیز، جو بایدن میدونی که اتفاقا قبل از اینکه معاون رئیس جمهور هم بشه با رادیو فردا مصاحبه کرده بود و یه بار توی یکی از مصاحبه‌هاش یادم گفتش که خیلی رادیو فردا هم دوست داره.
آقای فارسی
نه به انگلیسی مصاحبه کرد. نه گفتم که به عنوان یه رسانه خیلی علاقه
دارم. آره
ولی ایشون آره خیلی برخورد بامزه کرد کنار اوباما. میدونی لحظه خیلی عجیبی بود برای دموکرات‌ها، به وضوح روشن بود که لحظه تلخی برای حزب دموکرات. رئیس جمهور محبوبشون اومده بود، وایساده بود، می‌خواست درباره ترامپی صحبت بکنه که با هم دیگه شمشیر رو کشیده بودن و به صورت هم چنگ‌های خیلی خطرناکی کشیده بودن آقای اوباما و ترامپ قبل از اون روز، درسته؟ و اینا وایساده بودن در اون لحظه تلخ و آقای اوباما هم داشت با جدیت خاصی صحبت می‌کرد، همینطور که تو اشاره کردی در کنارش آقای بایدن واقعا کم نذاشت برای کاری که اون فضای غم‌زده رو آره تا اندازه‌ای تلطیف بکنه. یه بارم یه جا به آسمون یه نگاهی کرد که مثلا خدا بهمون رحم کنه و اینا،
خیلی ریز کار کرد.
یه جا هم که آقای اوباما برگشت گفتش که شکست در انتخابات خیلی سخته، من تجربه کردم، جو تجربه نکرده، اونجا اومد بغل کرد اوباما رو. اینم بگم که البته ایشون با مایک پنس هم دیدار کرد همین دیروز، با همسرش دعوت کرد
بایدن.
بله بایدن به عنوان معاون قبلی و معاون جدید. اتفاقا تو همینجا هم تا اندازه خیلی شوخ طبعانه رفتار کرد و برگشتن پرسید یکی از خبرنگارا خیلی زیرکانه که فکر میکنید که این گروه ترامپ و پنس در روز اول آماده باشند برای اینکه قدرت رو در دست بگیرن در ایالات متحده، که فکر میکنم یه جورای رحم کرد به ترامپ و پنس. برگشت گفتش که سخت نگیرید دیگه، ما خودمونم روز اول که آماده نبودیم، اومدیم سر کار، حالا اینا هم آروم آروم یاد میگیرن،
راه میافتن،
گفت آروم آروم یاد میگیرن و ما تمام تلاشمون رو میکنیم که به راحتی و بدون دردسر قدرت منتقل بشه به این تیم جدید.
بسیار خب، ممنونم ازت کیوان عزیز. کیوان، یه اتفاقی افتاده که فهم کنم تو خیلی علاقمند به موسیقی متالیکا هستی.
آره اینو از دوره دبیرستان اون موقع فهم کنم تو هم باید باشی دیگه، اون دوره ما خیلی مهم
من
بود.
خیلی راستش هوی متالی نبودم ولی یه خورده راجع به این آلبوم جدیدش یه توضیح بده.
اتفاقا بی ربط هم نیست به انتخابات آمریکا ها، یعنی آخرین باری که متالیکا به هر حال دیگه گروهیه که یه خورده پیر شده و اصولا سرعتشون در سالهای اخیر با انتشار آلبوم کم شده. آخرین باری که متالیکا آلبوم منتشر کرد تیک دست رو منتشر کرد 2008 بود و بعد از چند ماه انتخابات برگزار شد و آقای اوباما رئیس جمهور شد.
یعنی حدودا 8 سال پیش.
دقیقاً 8 سال پیش. 8 سال گذشت و آقای اوباما به پایان کار رسید و متالیکا داره آلبوم بعدیش رو منتشر میکنه که دهمین آلبومش هست و
18 نوامبر منتشر میشه.
آره امروز فکر کنم پس فردا، نه فردا منتشر میشه فردا. دیگه چیزی. البته سه تا آهنگش رو از سپتامبر منتشر کردن جلو جلو روی اپل میوزیک، کسی که اشتراک داشتن میتونن گوش کنن. یا آهنگش اصلا موزیک ویدیوش رو منتشر کردن به عنوان آهنگ تبلیغاتی که اتفاقا برای گروهی از دموکرات‌های شکست خورده در انتخابات هم میتونه مضمونش خیلی متناسب باشه با این روزها که اسمش هست. الان هم داریم میشنویم، الان ما ساکتم آهنگ میشنویم. یا
Hardwired
to self destruction، میگه یه جورایی سیم کشی شدیم که بزنیم خودمون رو نابود کنیم.
آره داریم الان دقیقاً Hardwired رو میشنویم. یه ذره موسیقی بیا بالا، بیا بالا. خیلی heavy metal، اصلا خیلی هارده. من توضیح بدم که کیوان داره هد میزنه. کیوان ممنونم ازت،
قربانت. این فقط اینو بگم که از این یه دونه آهنگ واقعا وضعیت امیدوار کننده ای دارم نسبت به آلبوم، یعنی امیدوارم با همین کیفیت اگه باشه این آلبوم یکی از آلبوم های خاطر انگیز و خوب متالیکا خواهد شد.
مرسی.